پیش از آن که و پیش از آن که به عنوان یک عارف شناخته بشود یا حکیم و اندیشمند، به عنوان یک انسان دردمند و دلسوخته است. در آثار عطار میتوان این دردمندی و دلسوختگی را به خوبی ملاحظه و مشاهده کرد. کتاب مصیبت نامه او و آثار دیگرش نظیر تذکرت الاولیا، منطق الطیر، همه و همه حکایت از آن دارد که این مرد اندیشمند درد دل داشته است. این درد دل داشتن، این دردمندی باعث شده است تا از او یک چهره بی‌نظیری در تاریخ حکمت و عرفان را برای ما نمایان بکند، از آن جهت که او نه تنها به این گونه مسائل یعنی دردمندی توجه و انعطاف خاطر دارد، بلکه در عین حال هم یک انسان منزوی گوشه‌گیری نیست. با همه عرق و علاقه‌ای که به عرفان و معرفت داره، با همه اون اندیشه‌های ناب باطنی که در او وجود داره، اما به عنوان حتی یک چهره سیاسی، یک منتقد سیاسی هم شناخته میشه. همونطوری که دربارش برخی از مستشرقین گفتند که تندترین انتقادات سیاسی که نسبت به ظلم و ستم دوران روزگار او، به خصوص که مقارن بوده با حمله مغول، رو میتونیم در آثار عطار بیابیم. نسبت به جامعه خودش احساس مسئولیت عمیق و در این حال دردمندانه‌ای داشته. او از زمره کسانی بوده که میخواسته همون مسیری که صناعی طی کرده رو طی کنه و او یادگاری ماندگار باشه برای رهپویگان بعد از خودش، پویندگان طریق معرفتی بعد از او، افرادی چون جلال الدین محمد مولوی هستند که هر چه دارند را از سفره عطار و صناعی میپندارند. اما در این حال عطار ویژگی های منحصر به فرد خود را هم دارد. چه بسیار از حکایت های عرفانی و اجتماعی و حتی حکمی و فلسفی که عطار در صدد و مقام طرح و بیان اونها برآمده است، بعدها مورد استفاده و بهره برداری دیگرانی چون جلال الدین محمد مولوی هم قرار گرفته، اما با نتایج مختلف و متفاوت. اون چرا که عطار میخواست بگوید و گفته است با اون چه که جلال الدین برداشت کرده و فهم نموده متفاوته، اما از یک ریشه اون را برداشته و از یک جا برخواسته. شما ببینید همین عطار وقتی که در تذکرة الاولیا درباره اولیاء کرام الهی سخن به میان می آورد، گوی خود اصلا نشسته است و او را از نزدیک می بیند و مشاهده می کند و گوی اندرون او بر وی مکشوف شده است. چنان درباره او و احوالات او سخن به میان می آورد و ادیبانه به مباحث معرفتی همت می گمارد که عطار را ما به عنوان یک ادیب می شناسیم. اما چه ادیبی؟ ادیبی که ادبیات خود را از دل عرفان به جوشش درآورده است. اون چی که در این بادی و در این وادی بیان می کند همه یک نگاه معرفت گرایانه است، یک نگاه 100% عرفانی است. او در صدد و مقام این است که این انسان را در این حال که در یک محدوده و یک قلمرو مادی و در این دنیای عمومی ما زندگی می کند، اما او را به یک جهان معرفتی دیگر رهنمون بکند. می خواهد از همین کره خاکی او را به سوی افلاک پرواز بدهد. در این همه کثرت هایی که ما در عالم می بینیم، عالم عالم کثرت است، هیچ کس هم در آن تردیدی ندارد، اما می خواهد این کثرت را به یک وحدت برساند. در قصه و حکایت های او به خوبی می تونیم این رو پیدا بکنیم. مهمتر از همه این که عطار خیلی علاقه‌مند است. در عین این وحدتی که از میان این کثرت حاصل می کند و اون رو بر ما عیان و آشکار می دارد، یک پیوند عمیق صمیمانه‌ای بین انسان و خدای او برقرار بکند. شما به همین حکایت و داستان بسیار معروفی که درباره شیخ صنعان عطار آورده است، با همه زیبایی و سوزناکی که اون رو بیان کرده، از سر این قصه و داستان را در کجا میخواهد پیدا بکند؟ همین نکته است. فقط و فقط میخواهد بگوید که اگر بلا و بلیه‌ای صادر شده است، اگر این شیخ به چنین وادی افکنده شده است، دوچار چنین بدبختی و هلاکت و فلاکتی شده است، چنان رنجی بر او عارض شده است که هرگز تصور او با اون همه تجربیات پیشین عبادی قابل تصور نیست. به خاطر این است که بین او و خدای او یک فاصله ای، یک گرد و غباری ایجاد شده است. اونجایی که میگوید در میان شیخ و حق از دیرگاه بود گردی و غباری بسیا، بین این دوتا، یعنی بین اون کسی که حق است، بین اون که خالق است و اینی که مخلوق است، اینی که باید عبادت و اطاعت او را فقط سلوحه زندگی و کار و عمل خیش داشته باشد، گرد و غباری پدید آمده است بین این شیخ و خدای شیخ، و این سبب شده است تا او به چنین وادی هایی کشانده بشود، این چنین سختی ها و مرارت های رو تحمل بکنه، تا بسا این که این گرد و غبار رو از سر و روی خود بزداید. گفت یوسف را چو می بفروختند، مصریان از شوق او می سوختند. چون خریداران بسی برخواستند، پنج ره همسنگ مشکش خواستند. زان میان پیری به خون آغشته بود، در میان جمع آمد در خروش، گفت ای دلال کنعانی فروش. این پیرزن دل سوخته در میان جمع اومد، گفت ای دلال کنعانی فروش، بیا این رو بگیر از من. این چی داشت بگه؟ این که گنجی نداشت، این حاصل رنج خودش رو میخواد بیاد. گفت که من 5 تا کلافه فقط اینجا بافتم، میخوام اینا رو بدم. اینو بگیر، این زمان بستان و با من بیع کن، دست در دست منش نه بی سخن. وقتی که یوسف رو آوردن بفروشنش در بازار در میان خریداران و تاجران که او را به بردگی ببرن، قیمت بالایی برش گذاشتن، از اون جهت که دیدن تا طالبان و خریداران بسیاری داره. در این میان یه پیرزنی که به خون آغشته شده بود هم در میان این طالبان و خریداران دست خودش رو بلند کرد، گفت که من هم به این پسر دل سوخته و علاقمند و شیفته و شیدا شده ام، اینو به من بدید با همین اندوخته ای که من دارم. خیلی تعجب آور بود، آخه چرا اینو به تو بدیم؟ تو اصلا با اونها قابل مقایسه نیستی. اونها خندیدن بر این کار پیرزن، چرا میخواد؟ اما اون چیزی که این پیرزن میگه چیه؟ میگه من میدونستم که این رو شما به این قیمت به من نمیفروشید، اما میخواستم اسم من هم در فهرست خریداران این پسر ثبت بشه، چون اون دلسوختگی که من دارم اینا ندارن، اینا به عنوان یه تاجر اومدن بخرنش، اینا به عنوان ارباب اومدن اینو بگیرن، اما من دلسوخته با عشق اومدم به سراغ اون. اینجا میخوام بهای عشق خودم رو بپردازم، اون چی که در قلمرو و قدرت و مکنت من بوده اون رو اهدا بکنم و به شما بدم. بنابراین شما هم در شعر عطار اون دلسوختگی رو میبینید و هم معرفت رو میبینید، هم عرفان رو میبینید، هم بازگشت به فطرت رو میبینید و هم از این که میخواد از این زمین به سوی آسمان آدمی رو هدایت بکنه، سالک خودش رو ببره، هر جا که میبینه هی بحثی درباره سالک داره، در این حال میخواد این راه رو، این طریق رو به ما بنمایونه و ما رو به اون جایی برسونه که حقیقت ماست و ما ازش دور شدیم و همه این بدبختی ما به خاطر دور شدن از اصل ما و از حقیقت ماست، همه به خاطر اینه که ما دوچار چنان انکساری شده ایم که اون اتحاد رو از دست داده ایم. میخواد بگه که همه اینها بایستی در یک جا مجتمع بشن و از این اجتماع یک وحدتی حاصل بشه که این عالم رو ما غیر از وحدت نمیتونیم در حوزه عرفان تعریف و توصیف بکنیم. هرچه هست وحدت هست، مثنوی ما دکان وحدت هست، این فقط به قول مولوی که حالا بعد از اون اومده، برای همین وحدت و اتحاد و یک پارچگی و یک رنگی است که ما داشته باشیم. ما در شعر عطار و در شخصیت عطار اون چیزی رو که بیش از هر چیز ملاحظه میکنیم صداقت اوست، معرفتی صادقانه داره، بیانی ساده و زلال داره، در این حال که شاید با برخی از پیچیدگی های عبارت در ظاهر همراه باشه، اما وقتی که به باطن اون کلمه شما بپردازید، در کنار عبارات مسجع یا اشعاری که بسیار زیبا بیان کرده، اما شما اون صفا و سادگی و خلوصی که خاص خود عطار هست رو میتونید در اون میان پیدا بکنید. چشم باز آینده نگرانی که داشته، حقیقت‌ها رو از میان اونها بسیار خوب دریافت می‌کرده. مثلا شما نگاه کنید در یک مواجهه با پدر مولانا، در حالی که مولوی خردسال نوجوان همراه پدر است، به پدر مولانا چی میگه؟ میگه مواظب باش، این به زودی عالمی رو اصلا در نورده، آتشی در دل دلسوختگان عالم بزنه. یعنی این داره این رو میبینه، یعنی نشون میده که این عطار به چه درجه از معرفت رسیده که حتی خیلی از این حقایق بر او منکشف شده. این انکشاف حقایق برای عارفی مثل عطار یه امر ساده ای نیست، از اون جهت است که او زندگی معرفتی خودش رو در این مسیر سپری کرده و به اینجا رسیده که الان بتونه این حقیقت رو دریابه. در نگاه معرفتی عطار شخصیتی شیفته و شیدا، چون مجنون بیابانگرد سر به راه گذاشته، هیچ منتی رو نمیخواد بپذیره از هیچ کسی. یکی پرسید از آن شوریده ایام که تو چه دوست داری؟ گفت دشنام، که هر چیز دیگر که میدهندم به جز دشنام منت مینهندم. من امیدوارم که چنان فرصتی فراهم بشه تا ما با پرداختن به این شخصیت ها بسیاری از این حقایق نائل بشیم و راه خودمون رو، راه آسمانی رو که باید طی بکنیم، انشاءالله به اون سمت و سو رهنمون بشیم.
صحبت های دکتر محمود شالویی، دستیار وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو شنیدید درباره عطار. ساعت 17:16 است. در حال شنیدن ویژه برنامه سیمرغ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که این برنامه به مناسبت اینکه در آستانه سالروز تأسیس شبکه رادیویی فرهنگ در روز عطار هستیم تقدیم حضور شما میشه و تا ساعت 19 هم کنار شما با عشق و احترام خواهیم بود.
جایگاه عطار در عرفان در ارتباط با دکتر عبدالمهدی مستکین. خب ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با مدیر محترم بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران که خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر عبدالمهدی مستکین. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود، خوش آمدید.
درود بر هر دو مجری گرانارج و توانمند جناب آقای قوامپور عزیز و بانو اسحاق تبار و دیگر عوامل، بانو مردانی در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای دکتر مستکین، خیلی لطف دارید. ما هم خوشحالیم از این که از طریق تلفن در خدمت شما بزرگواریم. عرض کنم آقای دکتر، میخواستم لطف کنید درباره جایگاه و عظمت حضرت عطار در عرفان ناب صحبت بفرمایید، عرفان ایرانی اسلام. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. خب چه سوال خوب و زیبا و البته فراخ و پهناوری رو خواهش مطرح فرمودید. من به کوتاهی و ژرفی در امتداد سخن جناب آقای شالویی که به خوبی از عهده برآمدن، نکاتی رو محضر خوبان و عاشقان رادیو فرهنگ که فکر می‌کنم امروز هم در واقع سال روز در واقع تولد دیگر این رادیو فرهنگ هست، عرض می‌کنم. و اینکه خب حقیقتاً ما سلسله جبال هایی که در فرهنگ و ادب ایران زمین داریم در جهان، اگر نگوییم بی نظیر که به اعتقاد من بی نظیر هستند، دست کم واقعا کم نظیرند. چندی پیش خوب بر روی علل مرتفع حکیم نظامی بودیم در اسفند ماه و کل ایران یک پارچه حضرت حکیم نظامی رو در واقع با عشق در آغوش کشیده بودند، آن بزرگی که نام و نشان ایران زمین رو بر صحیفه دل نشانده که همه عالم تن است و ایران دل. اما سلسله جبال دیگر ما که واقعا رفتن از دامنهای آن به فرازهای آن اندکی سخت و صعب می نماید، ولی در این حال در هر گوشه و گریوه و جریده ای از این کوه پیمایی اندیشه های سترگ جناب عطار، ما دشت ها و گل های خوشبو و معطری رو میبینیم که در کمتر سفینه و غزلی میتونیم اینها رو در واقع پیدا بکنیم. بله. حضرت عطار حقیقتا هم در نثر و هم در نظم در کنار شیخ اجل سعدی به نظر من بی همتاست، چون در نثر واقعا در تذکرت الاولیا چنان با استحکام، با صلابت، با مهابت سخن رانده که آدمی رو مدهوش میکنه و انسان معاصری که حقیقتا دچار پریشانی و فسردگی و آسیم سری است و به قدری در باهنگ زندگی انسان معاصر تند شده و این تند پیمویی او رو تند خو کرده که واقعا ما نیاز داریم به یک بزرگی چون عطار که اندکی لگام رو بکشه و بگه ای آدمی اندکی آرام باش، بنشین و با درنگ و تأمل به عظمت خالق بیندیش. ببینید چقدر زیبا میفرماید در تذکرت الاولیا از زبان ابراهیم ادهم که از او پرسیدن که پیشه تو چیست؟ گفت ندانسته ای که کار کنان خدا را به پیشه حاجت نیست. ببینید چقدر کوتاه و چقدر پهناور از نظر معناست که کسی که در واقع کار میکنه برای خداوند، او را حاجت به هیچ پیشه‌ای نیست. به قدری که در واقع این مفهوم زیبا هست، اگر هر انسانی در هر کاری در هر جایگاهی این مفهوم رو پیش چشم داشته باشه به چه مقاماتی که نمیرسه. در نثر، این در نثر بود که حالا مفصل هست، زمان شما هم اندکه، اما در نثر شما میبینید این منطق و تیر کنفرانس پرندگان که در فرانسه هم جان کلود کریر این رو به زیبایی، خدا رحمت کنه این ایران ستا و ایران شناس بزرگ رو که این اپرای عطار رو به این زیبایی آورده و همه فرانسوی ها و مغرب زمینیان رو شیفته این صور خیال عطار کرده که آقا این چه منظومه ایست که با این عظمت ابتدا میاد این مرغان رمیدهی که هر یک از ما هستیم، به هر روی اون توتی خوش سخن نکته پرداز، اون کبک خوشخرام اشوگر، آن باز بلند پرواز فتنجو، آن دهاج زرین تاج نغمه پرداز، خلاصه آن بلبل دستان سرای دل باخته، آن طاووس طناز آشوبگر، هر کدوم از اینها در قامت یک انسان امروزی خودش رو جلوه‌گر میکنه و البته این جلوه‌گری ها او رو فریفته و او رو مفتون کرده. این منطق الطیر شاهکاری است که در واقع برای ادبیات جهان به یادگار مانده. در اسرارنامه شما میبینید که ظلم ستیزی و تکبر کوبی رو چقدر زیبا بیان میکنه. میفرماید که بر دیوانه این بیدل شدن شاه، ای دیوانه از من حاجتی خواه. پادشاه به در واقع دیوانه ای گفت که حاجت بخواه از من، من خیلی قدرت دارم، چه خورشید است، تاجم، چرخ، رخشم، چرا چیزی نخواهی تا ببخشم. حالا به پاسخ رو ببین از زبان این دیوانه که عین عاقل است، در واقع در سخن عطار دیوانه یکی از رموز عمیق است. به شهر دیوانه گفت ای خفته در ناز، من یه خواسته از تو دارم جناب پادشاه، اگه اونو برآورده کردی من در خدمتت هستم. گفت چیه خواسته؟ به شهر دیوانه گفت ای خفته در ناز، مگس را دار امروزی ز من باز. گفت بی زحمت این مگس که منو اذیت میکنه اینو از من دور کن. چهش گفتا که این کاران من نیست، مگس در حکم و در فرمان من نیست. به تو دیوانه گفتا رخت بردار. به پادشاه میگه که رخت تو جمع کن، بساطت تو جمع کن، که تو عاجزتری از من به صد بار. چرا؟ چو تو بر یک مگس فرمان نداری، برو شرمی بدار از شهریاری. ببینید چگونه این جباران روزگار، شهریاران پر از تفرعون و تکبر رو منکوب میکنه جناب عطار. بر روی در وادی عشق وقتی ورود میکنید که دیگه ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، یک سر میشود توحید، یک سر وجود او میشود حضرت حق. بر در دل روز و شب منتظر یار باش، دلبر تو دائما بر در دل حاضر است. اگه انسان ای آدم به کجا چون این آشفته در واقع راه می سپری، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. ناحیت دل گرفت لشکن قوقای نفس، امروز انسان چنان گرفتار و مفتون در این جلوه های ابتذال گونه شده که به قول عطار ناحیت دل گرفت لشکر قوقای نفس. پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش، نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. به این بیت فرجامین پیشکش شما و همه ایرانیان عاشق و فرهنگ و ادب، گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
درود بر شما آقای دکتر مستقیم. واقعا من میخوام یک جمله بگم، نمیدونم چقدر درخور، امیدوارم باشه، اونم اینه که واقعا این تفسیر و گاهی تأویل اشعار عطار که به شیوایی و زیبایی توسط شما ارائه میشه، ارجمندی این شاعر رو یه مقداری برای ما بیشتر هویدا میکنه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید.
اسحاق تبار، فقط فراموش کردم بگم که ما سه شنبه ای که در پیش داریم به لطف یزدان در یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو، بزرگداشت عطار رو خواهیم داشت 3 فروردین از ساعت 3 تا 5 که فکر میکنم دوستان گروه رادیوی خوب فرهنگ هم برای پوشش اون
حتما ان شاء الله
حضور خواهم داشت.
سپاس از شما جناب دکتر مستکین.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران، در گفتگو با سیمرغ رادیو فرهنگ.
در پناه یاد.
خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. سایه که یا که بنماید جمال، نیست که سایه که یا که بنماید جمال، لیک تو باری به من، لیک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش.
ساعت 17:29 دقیقه است. در حال شنیدن ویژه برنامه سیمرغ هستید که امروز و فردا تقدیمتون میشه. دلیلش رو هم، مناسبتش رو هم گفتیم. یکی این که به مناسبت روز بزرگ داشته عطار و سالروز تأسیس شبکه رادیویی فرهنگ، 26 سالگی رو فوت کرد و شمش رو گذاشت کنار، رو ورود به 27 سالگی
داره دیگه، پا به سن میذاره. بله، به تا ساعت 19 هم همراه شما دوستان هستیم، منتظریم که صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک رو دریافت کنیم. خیلی پیامک داریم.
شمع رویت را دلم پروانه است، لیک عقل از عشق چون بیگانه است. پرزنان در پیش شمع روی تو، جان ناپروای من پروانه است. بر سر موی است جان که از دیرگاه، یک سر موی تو هم در شانه است. زلف تو زنار خواهم کرد از آنک، هر شکن از زلف تو بتخانه است. وندر آن بتخانه درد عشق را، جان خون آلود من پیمانه است. در خرابات خرابی می روم، زان که گر گنجیست در ویرانه ایست. مرغ آدم دانه وصل تو جست، لاجرم در بند دام از دانه ایست. خفته ای که از وصل تو گوید سخن، خواب خوش بادش که خوش افسانه ایست. خفته ای که از وصل تو گوید سخن، خواب خوش بادش که خوش افسانه ایست. وصلت آن کس، وصلت آن کس یافت که از خود شد فنا، هر که فانی